صبح شما بخیر. صبح خیر، صبح خیر. میشه به بغل دستی بگی امروز خوش آمدی، به کلیسای خداوند خوش آمدی، به خانه خدا خوش آمدید. پشتریاتون هم میتونین بگی به خانه خداوند خوش آمدید. شکر، شکر، خوش آمدید همه تون. خدا شکر براتون که اونایی که ایمیل منو گرفتید و سر ساعت 10 اینجا بودید، یه دستی برای خودتون بزنید. خدا شکر، خدا شکر. من برای هر کی که ایمیل رو خواهر نسرین داشتن فرستادم، تقاضا کردم، یه ذره صدای من فکر کنم میپیچه اگر لطف کنید، تقاضا کردم که شما سر موقع بیاین و البته شما همیشه سر موقع پس میاین چون عادت دارید بیاد. خدا رو شکر براتون. فکر کنم باید نیم ساعت دیگه دوباره این صحبت رو بکنم و دوباره ایمیل ها رو بفرستم که عزیزان بدونن سر موقع بیان. برای همین این هفته تا یه چند هفته یه هرچه خدا هدایت کنه ما پیام رو درست ساعت 10:10 شروع میکنیم، با هم هستیم و بعد دوباره پرستش خواهیم کرد. میخواستم بدونید که پرستش و پیام و تشویق و تعلیم همه با هم یکیه، یه جایی نیست که ما اینجا فقط پرستش کنیم و خب عزیزان هم خوب پرستش میکنن، میپرستن و ما اونجا فقط گوش بدیم، ما هم شریک هستیم و ما هم میپرستیم خدا رو. و همین به این تغییر برنامه چون بود گفتم حداقل ایمیل رو بدم، بعد یکی از عزیزان نگن پس چرا به من نگفتید که من سر موقع بیام، من میخواستم سر موقع بیام. برای همین شما که اومدید خدا بهتون برکت بده. آماده هستید کلام خدا رو ادامه بدیم؟ هفته پیش شروع کردیم درسته؟ کاغذاتون رو دارید؟ اگه کسی کاغذ نداره آشرین عزیز لطف کنید کسایی که اومدن نشستن دستونو. هفته پیش راجع به گسترش و پیروزی بود و شماره 1 بود، امروز شماره 2 و هفته آینده هم شماره 3 خواهد بود. در آخر هفته آخر ژانویه کشیش ناصر از ساکرامنتو خواهند بود و من و شما رو برکت خواهند داد. ولی در این دو هفته با من مدارا کنید. اگر یادتون باشه مزمور 65:11، مزمور 65:11 مزمور امسالمونه، مزموریه که میخوایم نقد کنیم و بدانیم که خداوند سال ما رو چیکار کرده. ایزان تاجدار کرده، شما شاهزاده ها رو تاج رو سرتون گذاشته و هر کاری بکنی مبارکه، هر کاری امسال بکنی مبارکه، فقط باید نقدش کنی. اینا تلقین نیست، این حرف خداست. اگر خواهم تاجدار کنم میکنه، درسته؟ پس فقط دریافت کنی. و دوم اینی که میخواد راهای تو را چیکار کنه، راهای تو چربی را میچکاند، میخواد از دست و بالتون چربی بچکه، میخواد زندگیتون پر از چربی و برکت و فراوانی باشه. اینو میخواد، خداوند دوست داره. ولی گفتیم برای دریافت این چربی، برای دریافت این برکت ما باید چی بشیم؟ ما باید چیکار کنیم؟ چی بشیم؟ چی بشیم؟ تبدیل و واجد شرایط بشیم. یعنی ما باید واجد شرایط بشیم، اگه نه نجات فیض دریافت کردیم و تو آسمان خدا رو ملاقات خواهیم کرد. ولی روی زمین اگه میخوای راه‌های تو چربی بچکاند، اگه میخوای فراوانی داشته باشی، اگه میخوای برکت داشته باشی، میبایست واجد شرایط باشیم. این هفته هم دنبال اون بیگایدیا بگردید، دنبال اون فکر اصلی که من و خدا میخواد از طریق من به شما بگه، که به خودم هم گفته، شما بگردید ببینید خدا برای شما چی داره، خدا براتون چه چیزی داره. دعا کنیم، دریافت کنیم. خدا من از تو ممنونم برای این وقت عالی که به ما هدیه میدی، به نزدت بیایم. من خودم منتظرم تو از طریق کلامی که این هفته به هم باز کردی و اجازه دادی من از تو بشنوم، حتی امروز نیز در این محل، در این ثانیه، در این دقایق با من نیز صحبت کن. شکرگزاری میکنم ای روح القدس، بهت اعتماد میکنم، میدونم هر کلام مکتوب رو تو در قلب عزیزانم مکشوف خواهی کرد و در زندگی اونها نمایان خواهد شد، به اسم عیسی مسیح، آمین، آمین. اگر یادتون باشه آیه بعدی اشعیا 54:2-3 رو من برای این کلیسا و برای خودم مرسی و برای خانوادم نقد کردم و میکنم. میگه مکان خیمه خود را وسیع گردان و پرده های مسکن های تو پهن بشود، دریغ مدار، دریغ مدار یعنی کوتاه نیا، و تناب های خود را دراز کرده میخ هایت را محکم بساز. میتونی به بغل دستی بگی تنابهایت را بکش و دراز کن. میتونی بگی و میخات رو محکم کن. بگی دیش اشکال نداره من. خدا میخواد این کار انجام بدیم. هفته پیش که این موعظه رو کردم و خدا رو شکر میکنم که چهاتون رو همه باز کردید. چهاتون هم کور دیگه نیست. درسته؟ چهاتون باز شده است. چهای پیروزی. چهای قوت. و هیچ کوری وجود نداره. شیطان نمیتونه چهاتون رو کور کنه. نمیتونه پر خاک کنه. و امروز میدونم خدا چیز دیگه ای رو برای من و شما داره که اون کنه وجود کلام برای ما ریما بشه و مکشوف بشه. هفته پیش که دعا می کردیم عزیزان اومدن بیرون بیاین جلو سرود بخونیم، خواهر نیوشاد سر رای تو یک سالن کارپت تمیزه که همیشه تمیزش میکنن یه میخ پیدا کرد کوبیده شده به زمین. واو. ولی مال کارپت هم نبود، جدا بود. بله دیدم دستتون. این رو به عنوان نبوتی میپذیرم که خداوند میخواد اون میخهای شما کاملا کوبیده بشه، میخوای محکم کلام کوبیده بشه، تنابهاتون کشیده بشه. یادتون که اگه بخواد گسترش پیدا کنه میبایست که شما ستونها باشید، پرده روی شما باشه و این تنابها رو بکشید و میخاتون رو محکم کنید. امروز هم یکی از اون چیزهای دیگه ایره که میخوام بیشتر با هم باز کنیم که بدونید موقعی که گسترش پیدا میکنید توی زیر اون چادر شما پر از زیر چادر شما پر از بچه ها خواهد شد. اینو قول داده، درسته؟ میگه زیرا که به طرف راست و چپ منتشر خواهی شد و ذریت تو امتها را تصرف خواهند نمود و شهرهای ویران را مسکن خواهند ساخت. درسته که این آیه، وقتی این آیه رو میخونیم میگیم خب این در عهد عتیقه و برای قوم اسرائیل گفته شده. ما الان اسرائیل حقیقی خدا هستیم، باور دارید؟ مایی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم فرزندان برحق ابراهیم هستیم و فرزندان خدا هستیم. خدا این رو به من و شما داده. هر آیه کتاب مقدس رو شما میتونید نقد کنید. اون هفته پیش گفتم مثل چک میمونه، چک رو برین بانک، پشتوانش درسته، نقد خواهی کرد. و همین میخوام عادت کنین امسال برای این پیروزی و برای به دست آوردن این گسترش، برای اینکه چاهاتون چاهای عالی بکنید، برای اینکه بتونین کمانهاتون رو بکشید و زمینهای زیادی رو تسخیر کنید، میبایست واجد اون شرایط بشیم و میبایست بدونید که خداوند پشت شماست، بدونید که اون مخزن برکت برای شما بازه. فقط برید زیرش. موقعی که بارون میاد اگه میخواین برکت بگیرید باید برید زیر بارون وایسید و بارون بهتون بخوره، نه که چتر بگیری بالا سرت وایسی خیس نشی. اگه میخوای برکت بهت بیاد باید برید توی بارون وایسی و خدا میخواد این بارون و برکت رو بر شما بریزه. برای همین شما اینجا هستید، برای همین که سر موقع اومدید، برای این که میخواین بگین خداوند زندگی منو گسترش بده، زندگی منو برکت بده. وقتی میخواین این کار رو انجام بدید توجه کنید، بچه هاتون برکت خواهند گرفت. بچه ها نمیتونن اون تنابو بکشن، بچه ها نمیتونن اون میخو محکم کنن. درسته یا غلطه؟ بچه به طور کلی نمیتونه اون میخو بکوبه. شما که بالغ هستید، شما که پدر مادر هستید، باید این کارو برای او انجام بدید. و اون موقعی که سنش بالاتر رفت، موقعی که تجربه پیدا کرد، موقعی که اون هم تونست، او هم برای ذریتش برای نسلش این کارو خواهد کرد. دست به دست سپرده است. پس وظیفه من و شماست اینه که بالغان باشیم. وظیفه من و شما اینه که پدر مادرها باشیم. و خدا بخواد که پدر بزرگ مادر بزرگ بشید، هم از نظر جسمانی هم از نظر روحانی، فرزندان و نواهای زیادی داشته باشید و این گسترش ایجاد بشه. پس ما نمیتونیم بچه بمونیم. خیلی کسا هستید که قلبتون رو تازه به مسیح دادید و تازه تولد پیدا کردید. من میخوام واقعا افتخار بهتون کنم. این موعظه اصلا این نیست که مثلا من بچه‌ام، من نمیتونم. نه، خداوند میخواد شما بچه او باشید، فرزند او باشید، ولی نمیخواد همونجا بمونید. اونهایی که الان بچه دارید، بچه های کوچیک دارید و ما هم که الان نوه داریم، بچه موقعی که کوچیکه شیر میخوره، وقتی موقعی که کوچیکه گریه میکنه برای غذا، چیزی میخواد و حتی باید پوشکشو و دایپرشو عوض کنید براش. درسته؟ باید بهش برسیم تا بزرگ شه، تا خودش اون کارو انجام بتونه بده، خودش غذا بخوره، خودش بتونه کاراشو انجام بده. ولی بچه هست باید بهش رسید و خیلی هم شیرینه. ولی اگه این بچه تا سن 7 سالگی هنوز دایپر و یا پوشک بهش وصل باشه، فکر نمی کنم درسته. ها؟ اینو قبلا هم گفته بودم. فکر نمی کنم خیلی از شما پدر مادرها راضی باشید که پسرتون یا دخترتون تا 7 سالگی پوشک وصل باشه بهش. یا اینکه بشینه سر غذا هی گریه کنه و شما غذا دهنش بذارید. بچه 7 ساله 8 ساله چه برسه 21 ساله 22 ساله 25 ساله 30 ساله 40 ساله قربونت برم خواهش کنم بخور، قربونت برم این کار رو انجام بده. نه این نمیخواید، شما نمیخواید، شما پدر مادرها نمیخواید و فکر میکنم همه فرزندانی هم که اینجا نشستن نخوان این کار رو بکنن و دوست ندارن حتی پدر مادرشون باشون بکنه. پس خدا ما میخواد از بچگی به بلوغ برسیم و این حرکت حتی بزرگ شدن خودش تنش داره، حتی میخواید این تنابتو بکشی تنش داره، حتی میخواید گسترش پیدا کنی تنش ایجاد میشه، حتی شما یه بادکنک رو باد میکنید هوا بهش تنش میده نمیذاره این بادکنک باد بشه. به همین سادگی هر گسترشی با یک تنش مقابله، هر گسترشی که انجام میدید یک چیزی مقابله شماست. خواهرفرای عزیزمه خوش آمدی، هللویا، چشم ما روشن. خواهر ما، خادم ما در ترکیه اینجا هستن، البته زیاد اعلام نمی کنم، تلویزیون هم نشون نمیده. خیلی افتخار بهت می کنم خواهر عزیزم، خبر به ما میدادین ما سورپرایز نشیم، ما خواستیم کلیسا رو سورپرایز کنیم، شما ما رو کردین. مرسی، خدا شکر برای وجودت. خدا از تو ممنونم برای اینکه خادم خودتو سالم آوردی و در میان قوم تو ساکنه، به اسم مسیح، آمین. بله، هر کاری که شما بکنید یه تنش به وجود میاد و یک جنگی وجود داره. هر رشدی میخواین بکنید، هر چیزی که تو زندگی برین و بدونید که این جنگ ها وجود داره، برای شما تو زندگیتون بوده، برای من هم هست و خواهد بود. کسی که مسیحی میشه فکر نکنید همه چیزا دیگه تموم میشه. شما مسیحی شدید دیگه هیچ جنگی تو زندگیتون نیست، دیگه هیچ سختی وجود نداره، هیچ مشکلی وجود نداره. نه، میاد، نه تنها خودتون ایجاد میکنید، نه تنها دیگران براتون ایجاد میکنن، بلکه شیطان رئیس ارکستر این قوم سیاه و تاریک حتما براتون کاری میکنه که واقعا به قول فارسا دماری از روزگار من و شما دراره و ما رو بر سیاهی و تاریکی بنشونه و ما رو از اون قوت و چربی و برکت و فراوانی واقعا برسونه به افسردگی، غم و چیزهای دیگه ای که حتی به خودکشی میکشه. برای همین یه آیه ای تو کتاب مقدس هست، در باز کنین یوحنا 10:10، من خود قسمت دومش رو بخونم. میگه من آمدم. کی داره میگه من آمدم؟ عیسی مسیح. عیسی مسیح داره راجب شبان نیکوه میگه من آمدم تا ایشان، یعنی شما و من، حیات یابند و آن را زیادتر به فراوانی حاصل کنند. درسته؟ این قول خداست. خداوند گفت من آمدم شما زندگی و حیات رو پیدا کنید، حیات و خوشبختی رو پیدا کنید و به فراوانی. قبول دارین مال شماست؟ قبول دارین خوشبختی مال شماست، مال بچه‌های شماست، اون برکت‌ها، خوشا به حالا. چند نفر متا فصل 5 رو خوندن که همش میگه خوشا به حالا، خوشا به حالا. همه اون خوشا به حالا مال من شماست. میگه خوشا به حالا مال شماست و من اومدم بهتون بدم، به فراوانی بدم. اگر به فراوانی نیست، قسمت اول آیه داره انجام میشه. اگر حتی نیست، چون قسمت اول آیه انجام شده. قسمت اول آیه اینه. میگه دزد، یعنی شیطان، نمی آید مگر آن که بدزدد، بکشد و چیکار بکنه؟ هلاک کنه. شما وقتی میخواین گسترش پیدا کنین، وقتی میخواین برکت تو زندگی بیاد، وقتی میخواین پیروزی ها بیاد، فراوانی بیاد، همیشه یک تنش و یک دشمن پشتش وایساده. بچه نمیتونه این تشخیص بده، من باید بالغ بشم تا اینو تشخیص بدم. بچه رو شما لباس افسری تنش بکنید بفرستینش به جبهه جنگ، میتونه به جنگه؟ نمیتونه، چون آماده نشده، ترین نشده، تربیت نشده، نمیدونه و ما هم انتظار نداریم. برای همین خدا میخواد تو زندگی که دارید میرید جلو، داره خیلی راحت میگه، میگه میخوام گسترش بهت بدم، ولی میخوام آگاهت کنم تو این گسترش جنگی وجود داره، تو این گسترش تنشی وجود داره، تو این گسترش اتفاقایی میفته که اگر آگاه نباشی سه قدم میری جلو، 8 قدم میای عقب، دوباره از اول، دوباره از اول، دوباره از اول، میکشی خودتو به صفر صفر، دوباره میری جلو، دوباره میای عقب. و من میخوام تو حیات یابی، زندگی یابی و به فراوانی و زیادتی یابی. برای همین میخواد ما رو آگاه کنه، میخواد ما رو در اول سال بیشتر مجهز کنه. من برای همین این آیات رو دوست دارم شما برید و در کلیسای خانگی باز کنید و این جا بیفته. و فرق بین بچه و بالغ رو بدونیم، فرق بین فرزند و پدر مادر رو بدونیم. و اگر نو ایمان هستید ناراحت نباشید، شک کنید که خداوند شما رو دوست داره و میخواد شما و من رو مجهز کنه. من هر روز صبح مثل یک نو ایمان شروع میکنم، هر روز صبح صفر صفر شروع میکنم، هر روز صبح خداوندو میگم امروز برای من چی داری؟ امروز تو برای من چی میخوای یاد بدی که من در این مورد بالغ بشم؟ فکر نکنید الان هممون اینجا نشستیم، من جمله من که اینجا هستم، همه چیزای من در بلوغ و عالی و درست میره. خیلی چیزا هست الان تو زندگی من، خیلی تجربه ها هست که نکردم که وقتی بهش برخورد میکنم، خیلی سختی ها هست که وقتی توش میرم میبینم مثل یک بچه رفتار میکنم، میبینم مثل یه نفر رفتار میکنم که اصلا اسم که تجربه نداره، نمیدونه چی کار باید بکنه. اون موقع است که روح القدس به داد من و شما میرسه، اون موقع است که عیسی مسیح میاد به من و شما حکمت میده، اون موقع است که میاد به وسیله فرشتگان ما رو راهنمایی میکنه. برای همین پولس خیلی راحت در اول قرنتیان فصل 3 آیه 1 و 3، این رو به منفی نمیگم بهتون، این رو برای آگاهی این کلیسا داره میگه. این کلیسا، چند نفرتون اول قرنتیان رو خوندین؟ چند دستاتون رو میبینم. شروع کنید کتاب خوندن، چون بعضی وقتا من اینجا یه آیاتی میگم که ممکنه میگه این چیه، وقتی بدونید خدا اینو بیشتر براتون روشن میکنه. تو اول قرنتیان اگه بخونید، این کلیسا عطایای خیلی قویی داشتن، اصلا عطایای از نبوت تا زبانها، همه عطایا اون تو بود. هر چی بگیم اون 12 تا عطایای روح القدس کاملا جاری بود. اینا اخراج ارواح میکردن، اینا نمیدونم نبوت میکردن، اینا بیان علم میکردن، همه کاری توشون بود. ولی ببینید پولس به این کلیسا چی میگه. یه چیزی نبود، با همه این که اون چیزای بیرونی وجود داشت، ولی یه چیزی تو این کلیسا نبود. من مطمئنم، من این رو اینجا نمیگم که فکر کنید تو این کلیسا نیست، نه، من این بر آگاهی میگم که چون همیشه ما یک سری بچه هستیم باید رشد کنیم. بازم گفتم من جمله خود من، ببینیم چی هست که منو بچه نگه میداره و منو نمیذاره رشد کنم، و وقتی رشد کنم چه اتفاقی میفته و چه کارهایی رو خدا میخواد انجام بده. میگه که و اما ای برادران یا خواهران و خواهران، من نتوانستم همونطوری که با افراد روحانی صحبت میکنم با شما سخن گویم، بلکه ناچار شدم همونطوری که با اشخاص نفسانی و یا کسانی که در ایمان به مسیح هنوز بچه هستند با شما صحبت کنم. پس یکی از خصوصیات بچه چی عزیزان؟ میتونید بگید چیه؟ چیه؟ وقتی نفسانی هستم چی هستم؟ بچه هستم. و نفس اون قسمت خواهش‌های منه، فکر منه، امیال منه، احساسات منه، تصمیمات منه، آن چیزایی که مال منه و شبیه مسیح نیست و شبیه روح القدس نیست، عمل انجام یک بچه رو انجام میده و مثل بچه من میتونم رفتار کنم. برای همین میگه به شما شیر دادم نه غذای بزرگسالان، زیرا برای آن آماده نبودید و هنوز هم آماده نیستید. بعضی وقتا شده ما شیر میخوریم، شیر خوبه، مقویه و باید هم بخوریم. به بچه نمیتونم چلو کباب بدم، البته بعد از یه زمانی دوست داره بخوره، همه ما دوست داریم چلو کباب یا کله پاچه. کله پاچه نمیشه به بچه داد، میشه؟ بعضیا میگن میشه، تیلیتش کن بهش بده بخوره، بذار از اول چربی ازش جاری بشه. نمیکنیم این کارو، به شیر میدیم، شیر میخوره. ولی خدا میخواد من غذای مقوی بخورم، شما غذای مقوی بخورین. و میگه چون شما هنوز نفسانی هستید، وقتی حسادت و نزاع در میان شما هست، آیا این نشان نمیدهد که نفسانی هستید و مثل سایر مردم رفتار میکنید؟ خصوصیات بچه چیه؟ خصوصیات بچه دوتاشو اینجا نوشته، چند تاشو شما میتونید بگی؟ خصوصیات بچه روحانی، دندون نداره. بچه روحانی چیه؟ بچه روحانی چی میتونه باشه؟ یک گفتش که حسادت، درسته؟ آفرین، دعوا میکنه، نزاع میکنه، شروع میکنه نزاع کردن. یه چیزی میگیم بهش بر میخوره، درسته؟ بر میخوره، بعد قهر میکنه، کم حوصله است، ول میکنه میره. حسادت رو که گفتم، قضاوت میکنه، مال منه، مال منه، مال منه میکنه، میگیره mine دیدیم بچه‌ها در آمریکا mine، و تلخه و خودش گفت نظام میکنه. اینا چیزای خصوصیات بچه است. ناراحت نشید اگه این عمل در زندگیتون، در خونتون، در هم با همسرتون اتفاق میفته، قهر میکنی. حالا امروز یه چیزی گفته، دیگه من با تو حرف نمیزنم، یه دو روز اصلا با هم حرف نمیزنن، سه روز با هم حرف نمیزنیم. باور کنید تو زندگی ما بود، قبلا بود. من خودم شب میخوابیدم، بیدار میشدم، خوابای غلط میدیدم، بالا میشم با نادره دعوا میکردم، گفت بابا من نکردم این چیزایی که تو میگیم. گفت نه، من خواب دیدم. این قبل از ایمانمون بود. حالا بعد از ایمان تازه هنوز وقتی یه اتفاقی میافتاد، یه دو روزی طول میکشید، سه روزی طول میکشید. اتفاق میفته تو زندگی شما اتفاق نیفتاده، همه تو اینجوری نشستی من تماشا میکنی، زندگی شما هم اتفاق میفته، همه این چیزا وجود داره. بعد چقدر طول میکشه؟ دو روز، سه روز، چهار روز، یه هفته، بعضی اصلا به طلاق میکشه. حالا دعا کنید خداوند وقتی اجازه میده یا شریر میاد یا مردم میان یا خودتون یک کاری میکنید اینجوری حل شه، یعنی بتونید فوری حلش کنید، نه اینکه نمیاد، نه اینکه سختی ها نمیاد. از بچگی درآییم، یه چیزایی هست تو زندگی ما باید دیگه از بچگی بیرون بیایم و واقعا مثل بالغین رفتار بکنیم. برای همین کلام خدا یاد میده که چجوری ما میتونیم بالغ بشیم، چون اگر بالغ نباشیم تو این جنگ، تو این مشکلات، حتی نفسمون هم ما رو کنترل خواهد کرد، شریر هم ما رو کنترل خواهد کرد و هیچ پیشرفتی نخواهد بود. میتونید تو آسمان برید، نجات یافتم هستید، میگی من مسیح رو دارم، وارد میشی و روی زمین هیچ کاری نکردید. تو زمین مثل آدمای فلاکتبار چی میگن زندگی کردی، با سختی و درد و مشکل و زن و بچه و همه رو آسیب رسوندی، اومدی بالا میگی مسیح جان منو بپذیر. خیلی قشنگ وایسادی اونجا میگی منو بپذیر. مسیح هم میگه به خاطر خودم، به خاطر غیرتم، به خاطری که دو گفتی من فقط نجات دهنده هستم میپذیرم. ولی رو زمین این چیکارا بود کردی؟ مگه بهت ندادم؟ مگه بهت قوت ندادم؟ مگه پیروزی ندادم؟ چقدر عالیه، ما میخوایم دعا کنیم. پس فکر کنم به من ساین میدن دعا کنیم. اینا سورپرایزای این هفته سا. خوب شد بهتون ایمیل زدم. من فقط صبر میکنم روشن کنین، چون اینا تلویزیون عزیزان ما در ایران نمیبینن منو. اشکال نداره، من ادامه میدم. بعد برای همین خدا میخواد ما رشد کنیم، ما بالغ بشیم. برای همین کتاب مقدس یاد میده، کتاب مقدس شروع میکنه به ما نکات رو باز کردن که چگونه من از شیر به غذای قوی برم. و اصلا میگه شیر خوردن به غذای قوی رفتن چیه، از شیر به غذای قوی رفتن چیه. چون بعضی وقتا شیر خوبه. فکر کنید تو کتاب مقدس شیر، وقتی میگیم شیر چیه، من اینجا موعظه کردم راجعش، هم صحبت کردم، اونا که یادشونه میتونن جواب بدن. فکر کنید غذای شیر کتاب مقدس چیه، فکر کنید چیه که میگیم این آیه شیره، این آیه گوشته، این آیه. فکر کنید تمام لغاتای عهد عتیق، یا مثلا راجع به من اون چاها صحبت کردم گوشتی بود، یا اگه راجع به لوقا فصل 15 صحبت کنم، پسر گم شده صحبت کنم، غذای شیر دارم میدم. یا اگه برم عیسی مسیح رو صلیب رفت و برای شما جان داد، شیره، چون ما قش شنیدیم شیره دیگه. فهم کنی اینه فرقش اینه. یا من راجع به یهوشافات صحبت کنم، شما میگه آه بردکامی داره به ما غذا میده، یه غذای قوی داره به ما میده. فکر کنی فرقش چیه؟ شیر مال بچه هاست، درسته، ولی چیه که من یه کلامی رو بگیرم؟ چون این کلام هم شیره هم غذای کامله. فقط اونی که میگیره باید از بچگی دراد به بلوغ بیاد تا بتونه از تمام این کلام هم شیر رو بخوره، هم چی رو بخوره؟ هم غذای مقویه بخوره، گوشت رو بخوره. پس ببینیم چی داره. این آیه رو نگاه کنید، عبرانیان فصل 5، شما آخرش به من بگید راه حل چیه. فصل 5 آیه 12-14 میگه زیرا که هر چند با این طول زمان شما را میباید معلمان باشید، باز محتاجید که کسی اصول و مبادی الهامات خدا را به شما بیاموزد، و محتاج شیر شدید نه غذای قوی. محتاج شیر شدید نه غذای قوی، زیرا که هر که شیرخواره باشد در کلام عدالت، یعنی رابطه درست با خدا و با مردم، ناآزموده است، چون که طفل است. اما غذای قوی از آن بالغان است. حالا چیه خصوصیاتش؟ که حواس خود را، حواس چی عزیزان؟ چه قسمتیه؟ حواس چه قسمتیه؟ میشه بگین؟ این کلیسا آزاده، میدونه اینو. حواس چیه؟ فکر، احساس، اراده، لمس، غیره، اینا حواس پنجگانه رو بلدید دیگه. این حواس، حواس خود را به موجب عادت، یعنی عادت کرده، عادت کرده ساعت 10 صبح بیاد برای عبادت، عادت کرده موقعی که میخواد زندگیش رو به عنوان پرستش به خدا تقدیم کنه، عادت کرده که هر ثانیهش برای پرستش خدا باشه، عادت کرده. من دفعه پیش نامه داده بودم راجع به 10:1، خوشحالم برادر عزیزی گفت برادر کامی چرا نامه میدی، ما 10:1 دادن عبادت ماست. گفتم شما بیا به جای من این دفعه موعظه کن، چون مردم بدونن که حواستون رو عادت بدید به آن کار نیکویی که خدا گفته برای خیریت خودت، برای برکت خودت، برای باز شدن برکات آسمان و زمینه. عادت دادن کسایی که حواسشون رو عادت دادن، وقت گذاشتن و جالبه میگه ریاضت دادند. کار میبره، همینجوری نیست، همینجوری نیست. میخوای گسترش پیدا کنی، میخوای از بچگی به بلوغ بری، تنش وجود داره، ریاضت داره که چیکار بکنن، تا چیکار بکنن؟ میتونین بگین به من؟ تا تمیز نیک و بد را بکنن. پس فرق بین بالغ و فرق بین بچه اینه که بالغ وقت گذاشته و مسائل کتاب مقدس براش از شیر به گوشت قوی تبدیل شده. با چی؟ با تمیز، با تشخیص. تشخیص میتونه بده، میتونه بگه تو این مسئله راه حل چیه، میتونه بگه تو این مشکل جواب چیه، میتونه بگه تو این مشکلات و نزاع و سختی ها و درد ها و غم ها و که من دارم میرم چیه. من از خیلی از نوایمانان میشنوم موقعی که میان با من صحبت میکنم، میگم عجب عمقی پیدا کرده این پسر جوان، عجب رفته اصلا کلام خدا. میگم آره این سختی برای بنای منه. میگم او چندین سال طول میکشه یه نفر بفهمه که این سختی برای بناشه. این نوعیمانیش اومده میگه این سختی برای بنای منه، چون متوجه شده اگر خدا حتی سختی رو اجازه بده تو زندگیش بیاد، اینه که میخواد او رو بسازه شبیه عیسی مسیح کنه. ولی اینکه شیرش تبدیل به غذای قوی شده، تمیز داده، تشخیص داده. تو مسائل و مشکلات زندگی برمیخوری به هر چی. میخوای تصمیم برای بچه‌هات بگیری، میخوای تصمیم برای زندگیت بگیری، میخوای تصمیم برای کارت بگیری، توی مشکلی قرار گرفتی، باید فکر کنی ببینی چیکار کنی. وقتی تمیز داری، وقتی تشخیص داری، وقتی میتونی ببینی و راه حل‌ها رو گیر بیاری، اون موقع شما بالغ و من بالغ هستیم. اون موقع است که میتونی پیروز بشی. اون موقع است که مثل بچه عمل نباید بری بگی بابا مامان جون چیکار بکنم، میخوام این کارو بکنم، انجام بدم ندم. من نمیگم شبانان و خادمینی که دور و بر شما هستن نباید کلامو براتون باز کنن، باید بکنن تا اینکه عادت کنی. ولی باید خود من و خود ما مشتاق باشیم طبق عادت و ریاضت و وقت گذاشتن کلام مکتوب تبدیل به ریما بشه. ریما چی از آن؟ مکشوف. و نه تنها مکشوف بشه، بلکه باور کنم، نقد کنم، زندگی کنم و بشه جزء وجود من. اون موقع است که من بالغ میشم، اون موقع است که میتونم تناب رو بکشم، اون موقع است که میتونم میخو بکوبم، اون موقع است که راه‌های من پر از چربی خواهد شد. اگر نه میام تو آسمان و رسیدم به آسمان، هنوز به من پوشک وصله. وارد آسمانم شدم ولی پوشک بهم وصله. خدا من میگه چی کار کردی؟ هنوز که پوشک بد وسه. هنوز موقعی که اتفاقی تو خونت میفته با همسر دهنکجی میکنی، میری پشتتو میکنی، رخت خوابتو اینجوری میکنی، نمیری توی اتاق دیگه میخوابی، بعد دیگه نه فردا داد و قال میکنی، نمیدونم اینو نمیکنی، اونو نمیکنی، سر کارت یه نفر بهت میگه قاطی میکنی، سر کلیسا در وارد میشی یه نفر یادش میره بهت سلام کنه، میگه بح این چیه؟ این تو میشینی این ور کلیسا، اون میشینه اون ور کلیسا، هنوز قلب و زندگیتون مثل بچه ها با هم جنگ میکنید، نزاع میکنید، حسادت دارید. تو این کلیسا پیدا نمیشه از ناخیاتون راحت باشی، دنبالش نگردید، دنبالش نگردید. اگه هرچی هست تو من و شماست، هرچی هست خود منم، هرچی هست باید خود من عوض شم، دنبال کسی دیگه نگردید. آه بگین آه این فلانی این کارو میکنه، تو خود من باید عوض شم و خدا میخواد من بتونم تمیز به نیک و بد رو بدم. جالب اینه که وقتی میخوای این حرکت کنی، خدمتتون عرض کردم که یک جنگی داره انجام میشه و یک جبهه مقابل شما هست که نذاره رشد کنی، و اون جبهه متاسفانه شیطانیه که وجود داره و از آدم‌ها استفاده میکنه، از نفست استفاده میکنه و میخواد شما رو کنترل کنه که به بلوغ نرسی، کنترل کنه به پیروزی نرسی. من یه مثالی براتون میذارم و این مثال سعی میکنم در عرض 15-20 دقیقه آینده تموم کنم، که خیلی مثال مهمیه، خیلی هاتونم بلدید. چند نفرتون متا فصل 4 رو خوندین؟ اوکی. پس راجع به تجربه یا وسوسه بعضیا میگن یا آزمایش عیسی مسیح خبر دارید؟ خبر دارید یا نه؟ اگه ندارید کتاباتون، یعنی داریدم کتاباتون رو باز کنید، کتاباتون رو آوردید عزیزان، میخوایم عادت کنیم، ریاضت بکشیم، یاد بگیریم. اگه ندارید زیر صندلی ها وجود داره، لطف کنید امروز بردارید. متی فصل 4، آیه یک میگه که آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید. ابلیس یعنی چی عزیزان؟ شیطان. لغت ابلیس رو به کار برده، دیابولوس یعنی مدعی، یعنی مدعیه. هر کاری بکنی بر علیه ادعا داره، هر کاری بکنی میاد سراغت و هر فکری بکنی به هدیه یا تهمت میزنه یا دروغ میگه یا فریبت میده. اون زیر نوشتم کارهای شیطان رو، دروغ میگه، وسوست میکنه، محکوبت میکنه و حتی حمله جسمانی بهت میکنه. شیطان کارش اینه، حمله جسمانی هم حتی بهتون میکنه. شاید بعضیاتون دیدید، بعضیاتون ندیدید، بعضیاتون هم الان ممکنه حمله جسمانی روتون هست و خبر ندارید که از قدرت‌های تاریکیه. و خدا میخواد من و شما آزاد بشیم. اوناست که نمیذاره من حرکت کنم، اوناست که نمیذاره من گسترش پیدا بکنم. برای همین میگه عیسی را، عیسی وقتی به کار میبره یعنی انسان 100%، انسان 100%. عیسی خدا جسم پوشید، به روی زمین آمد، انسان کامل شد و برای من و شما الگو گذاشته. اینجا الگوه عزیزان. خیلی ها میگن کلام خدا میگه چی؟ روح، یعنی روح القدس عیسی را به کجا برد؟ بیابان برد که کیو رو تجربه کنه؟ شیطان رو تجربه کنه. اینجا عیسی مسیح خدا و خداوند عمل نمی کنه. اینجا عیسی 100% انسانه که بگه من شبیه شما شدم و من میخوام اینجا درسی بهتون یاد بدم، یاد بگیرید از تجربه من، از آزمایش من، از این که شیطان به خودش اجازه میده حتی عیسی مسیح پسر خدا رو هم تجربه کنه. پس تو کی هستی کامی؟ تو رو هم تجربه خواهد کرد. فکر نکن قائم ایستادی، تو هم سراغ تو هم میاد. فکر میکنی کلام بلدی، فکر میکنی تجربه بلد داری، فکر میکنی که این کارا رو انجام دادی، سراغ تو هم میاد، سراغ هممون میاد. داره به من شما یاد میده. یکی از دلایل اصلی این فصل 4 متی و فصل 4 لوقا که اینو تکرار میکنه اینه که من شما الگو بگیریم، حواسمون باشه وقتی شیطان اومد، وقتی من میخوام گسترش پیدا بکنم، به چه وسیله‌ای من رو میخواد اغوا کنه. اینجا یک وسیله وسوسه رو میگه، از محکومیت اینا رو وسوسه کار میکنه، روی وسوسه و گفتن اون وسوسه. این دلیل بزرگیه که عیسی مسیح الگو بشه اینجا برای من و شما که بدونیم در مقابل جنگ چه کار بکنیم. یه دلیل دیگه این هفته خدا برای من روشن کرد که من خودم اصلا مثل که کلم پو، خدای تو بعد از 27 سال هنوز یه چیزایی رو باز میکنی که اصلا مثل که من بچه‌ام نمیفهمم اینا رو، واقعا نمیفهمیدم. اینو آخر صحبتم میگم. قسمت اولش اینه که یه الگویی بشه که من و شما تجربه میشیم و به ما یاد بده که چجوری از این تجربه بیرون بیاییم. قسمت دوم و آخرش میگم. با من همراه باشید. فقط اینو گفتم که خوابتون نبره وسط راه. اقلا با هم باشیم که ببینیم چی هست که برای برادر کامی روشن کرده که براش عجیب بوده. میاد میگه و چون 40 شبانه روز روزه داشت، آخر گرسنه گردید. 40 روز گرسنه بود. البته نمی‌نویسه که آب نخورد، ولی غذا نخورد. 40 روز بود. عدد 40 چی عزیزان؟ نشانه چیه؟ 40 نشانه تبدیله، نشانه عوض شدن، نشانه این که اگه 40 روز من عادت کنم، ریاضت بکشم و بر نفسم پیروز بشم، دیگه پیروزم. یعنی میتونم این پیروزی رو عادت کنم، عادتم میشه. برای همین 40 توی کتاب مقدس قبلا هم موعظه کردم، 40 ها زیاده. 40 موقعی 40 روز خود موسی رفت حضور خدا و روزه گرفت و تمام کلام خدا بهش داده شد. عیسی مسیح یا 40 سال قوم اسرائیل در بیابان بود، خدا میخواست تبدیلشون کنه، عوضشون کنه. عیسی مسیح وقتی از مردگان برخاست 40 روز با شاگرداش بود و میخواست اونا عوض بشن. 40 عدد خیلی عوض شدن و تبدیل شدنه. 40 روز بعد میگه در آخر گرسنه شد. توجه کنید که الان روح خدا عیسی انسان رو برده در بیابان توسط ابلیس تجربه بشه، 40 روز روزه داره و گرسنه شه. ببینید چه حالتی داره. خیلی قابله اینه که اشتباه کنه. شما یه روز غذا نخورد، در آخر عصر حتی به سگت هم لگد میزنی. خانم تو که میپری هیچی، سگت هم لگد میزنی، یه مشتی هم به همسرت میزنی. چون برای اینکه نروسی، غذا نخوردی، معدت داره کنترلت میکنه. برای همین روزه میگیریم که دیگه با معدمون ما رو کنترل نکنه، روح خدا ما رو کنترل کنه. 40 روز روزه داشت. و یه چیزی هم توجه کنید. میدونید که فصل 3 به 4 وصله، نه؟ فصل 3 رو نگاه کنید. میگه آیه 16. اما عیسی چون تعمید یافت فوراً از آب برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده بر وی می آید. آنگاه خطابی از آسمان در رسید که این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. عیسی مسیح خدمتش رو داره شروع میکنه. با چی شروع کرد؟ با تعمید. کسایی که تعمید گرفتید بدونید همون روز حتی شیطان سراغتون میاد. کسایی که میدونید هر روز میخواین یه کار درستی واسه خدا بکنید، یه عملی بکنید، برای خدا بایستید و خدا از آسمان صدا بزنه این است پسر یا دختر حبیب من که از او خوشنودم، تا صدای خدا اینجوری برای تو بلند میشه، برای من بلند میشه، یهو شیطان سرشو میاره وسط، میگه آها من اومدم سراغت. اینو بذارم بخارین یاد بگیرید. سه دفعه عیسی مسیح رو میاد بهش وسوسه میکنه، میاد اذیتش میکنه، میاد بهش دروغ میگه، میاد بهش گولش میخواد بزنه 100% انسان رو. و یاد بگیریم که در سومین دگه، در به قول معروف سومین، عیسی مسیح شیطان رو از رو میبره، ما چجوری از رو ببریم. اینجا میگه که گرسنه میشه، میگه مکتوب است، میگه اگر توجه کنید، میگه پس تجربه کننده، یعنی شیطان گفت اگر پسر خدا هستی بگو تا این سنگ ها نان شود، چون گرسنته و هیچ به نظرم بد نیست که اگر گرسنته و قادر هستی و خدا هستی، پسر خدا هستی، به سنگ بگی نون شو، میتونه بشه. مگه عیسی مسیح از 5 تا نان و 2 ماهی هیچ کار کرد؟ چند نفر غذا داد؟ 5000 نفر غذا داشت، براش کاری نداشت که سنگ رو بگه نون بشه و بخوره. ولی میدونست که آمده آنجا برای هدفی آمده، میدونست که باید ساخته بشه، میدونست برای یه چیز دیگه باید آماده بشه، اینو میدونست، میدونست. برای همین موقعی که میگه، تازم توجه کنید، شیطان ببینین چی خطابش میکنه، میگه چی؟ آیا میگه پسر حبیب خدا؟ آیا میگه پسر حبیب خدا؟ توجه میکنید به آیاتون کتاب مقدس دارین؟ خدا شما رو حبیب خطاب میکنه، شیطان میگه نه تو حبیب نیستی، تو حبیب خدا نیستی، تو عزیز خدا نیستی. میاد میگه اگر پسر خدا هستی، اگر تو فرزند خدا هستی، اگر فکر میکنی روح القدس رو داری این کارو بکن. عیسی مسیح فوری از طریق کلام جوابش میده، میگه مکتوب است انسان نه محض نان زیست میکند بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر گردد. من احتیاج به اون نون ندارم، احتیاج به حرف خدا دارم، کلام خدا دارم. قوم اسرائیل 40 سال توی بیابون بودن و این 40 سال هر روز خدا نان آسمانی رو بهشون میداد، هر روز شکایت میکردن، هر روز غر میزدن. آیا اون قوم به کنعان رسید یا نه؟ چند نفر میدونن رسید یا نه؟ نرسید، نرسید عزیزان. اینا رو یاد بگیریم، اینا یه چیزایی که باید باز بشه برای من شما مسیحی. قرض زدن، نانم میداد. عیسی مسیح میگه من به نان حیات محتاج هستم، من به اون نان جسمانی هم محتاج نیستم. آیا من شما به اون نان آسمانی محتاج هستیم؟ و این لغت کلمه یا کلام که اینجا میگه، کلام رو به یونانیش نگاه کنید، کلمه مکشوفه، ریما شده است. این کتاب پر کلام لوگوس و مکتوبه و برای من قضا نیست تا اینکه من بفهمم، تمیز بدم، درک کنم، بخورم، زندگی کنم، اون موقع میشه قضا، اون موقع تو زندگی من عمل خواهد کرد. برای همین کلام باید برای من شما ریما بشه، زندگی بشه، تا من بتونم در مقابل ابلیس بایستم که بگم من احتیاج ندارم، من خدا داره رو من کار میکنه. اگه تو مشکل و سختی هستی، اگه الان تو سختی های شدید هستی، زود کویت نکن، نذار برو، خداوند برای تو برنامه داره، میخواد بسازت، تو رو کار داره. هنوز نگفتم چه کاری داره، هنوز برات کار داره. جالبه چقدر خداوند داره میسازه، داره میسازه من و شما رو. بعد فوری، چون عیسی مسیحش میدونید این آیه رو که گفت، که گفت من به کلام خدا فقط احتیاج دارم، از کتاب عهد عتیق از تثنیه فصل 8 گفت. تا اینو از کلام میگه، شیطان فوری کلام بهش میگه، شیطان کلامو بلده، فوری کلام میگه. یعنی وسوسه دوم اینجوریه، میگه به وی گفتش که اومد چیکار کرد. آنگاه ابلیس او را، آیه 5، به شهر مقدس برد و بر کنگره هیکل برپا داشت. به وی گفت اگر پسر خدا هستی خود را به زیر انداز، زیرا مکتوب است که فرشتگان خود را درباره تو فرمان داده، تو را به دستهای خود برگیرند، مبادا پاهایت به سنگی خورد. این فکر میکنید از کدوم فصل اومده از کتاب مقدس؟ چند نفر مزمور 91 رو بلدن؟ شیطان داره مزمور 91 رو برای شما و عیسایی که انسانه تکرار میکنه که گولت بزنه که خدا رو آزمایش کن. عیسی مسیح میگه خدای خود رو آزمایش نکن. دوباره از کلام خدا میگه، یه خدای خود رو آزمایش نکن. آقا شیطان از کلام داره میگه، ولی داره خارج از مضمون حرف میزنه، خارج از کانتکست حرف میزنه. ای مسیحی که میخوای رشد کنی، شیطان میاد سراغ، دنیا میاد سراغت، حرفای بد میزنن. تو موقعیت‌های زندگی هستی، تو دردهای زندگی هستی، تو کارها هستی، یه میگه من بهتر این کارو انجام بدم. خدا گفته آزاد شو، پس من آزاد میشم. یا گفته مثل مار هوشیار باش اینجا، پس من مثل مار هوشیارم. این آیه برای اون زمانت out of context، خارج از مضمونه. من دارم برای کسایی صحبت میکنم که میخواین بالغ باشید. خارج از مضمونه. عیسی مسیح توی مضمون صحبت کرد، یعنی اومد آیه رو بهش داد که گفت خدای خود را آزمایش نکن. دوباره از فصل، این دفعه فصل 6 تثنیه، که قوم نباید خدا رو آزمایش کنن. خدا هیچ وقت ما رو به بدی آزمایش نمی کنه. هیچ وقت خدا ما رو وسوسه به بدی نمی کنه. هیچ وقت، هیچ وقت خدا شما رو توی آزمایشی نمیذاره که ببازی و رفوزه بشی. این کلام خداست، تو یعقوب فصل 1 گفته. وسوسه به فارسی ترجمهش اینه که کسی، شخصی شما رو تشویق کنه، کوشش کنی که به گناه بری، به گناه کنی، به گناه انجام بدی. و خود وسوسه گناه نیست عزیزان. عملی که من نسبت به اون وسوسه و اون تجربه میکنم ممکنه منو به گناه بکشه، و شیطان میخواد من شما رو به اون گناه بکشه. برای همین شماره 3 رو نگاه کنید، میبینه خب اینجا دیگه از رو رفت. میگه پس ابلیس او را به کوهی بسیار بلند برد و همه ممالک جهان و جلال آن را بدون نشان داد و به وی گفت اگر افتاده مرا سجده کنی همانا این همه را به تو ببخشم. اینجا خواست غرور من و شما و عیسی مسیح رو برانگیز. این نگاه کن، اینا همه خوشنماس، عالیه. ببخشید اینجا فقط خوشنماس، من غرور نبود، غرور دومی بود که بیا تو بیفتی میگیرتت، این میشه غرور. اینجا همه چیز رو نشون داد، عالیه. اومدی آمریکا همه چی عالیه، اصلا بریم دنبال این کارا رو انجام. یادمون میره هدف زندگی من چیه، یادمون میره خدا برای من و شما چی داره، یادمون میره چه. نمیگه دنیا رو نمیخوام بهت بدم، ولی مبادا دنیا بشه خدات، مبادا تو سجده کنی جلوی شیطان، مبادا سجده کنی برای چیزهایی که توی دنیا داره برات فراهم میکنه. عیسی مسیح جوابش میده، این دفعه ببینید چی میگه. میگه گفت دور شو ای شیطان، زیرا مکتوب است خداوند خدای خود را سجده کن و فقط او را عبادت نما. خداوند خدای خود رو سجده کن، او را عبادت نما. بعضی وقتا ما تو این دنیا میریم، وسوسه های دنیا، خواسته های دنیا، چیزایی که تو دنیا هست ما رو میکشه و ما مجبوریم جلوی همه سر تعظیم بیاریم، جلوی این، جلوی اون. یه دونه خونه میخوایم بخریم، کلی لون جلوی لون آفیسر سر تعظیم بیاریم. میخوایم بریم یه ماشین بخریم، جلوی اون کسی که هست احتیاج داریم ولی از حدمون گذشته با سر تعظیم بیاریم. وقتی کردیت درسته، وقتی کارات درسته، وقتی سر جاد هستی، میری خیلی عمالی ماشین تم میخری میاری، ولی از حدت میخوای رچه بیشتر، میخوای زمین بیشتر، میخوای سر تعظیم باید برو بیاریم تا شاید برای من انجام بدن. خدا میخواد، میگه که نگاه کن، میخوام بسازمت، بالغت کنم، میخوام بیارمت. توجه کنید این آزمایشایی رو که عیسی مسیح توش رفت. آدم و حوا رفتن، چند نفر فصل 3 پیدایش رو میدونن که زن چی دید یا مرد، هر دو چی دیدن؟ میوه رو دید، گفت چیه؟ خوشنما، دلپذیر و چی؟ دانش افزا. یه بار دیگه بگین، خوشنما، دلپذیر، دانش افزا. دانش افزا خیلی ساده است، غروره نه؟ چون دانش غرور میاره. و عیسی مسیح هم برد روی کنگره گذاشت، چون هیکل گذاشت، گفت بپر، همه نگرد میدارن. عیسی مسیح گفت نه، من خدای خودم امتحان نمی کنم، من فروتن میشم. من نمیرم توی فریوی قدم بزنم بگم من فرزند خدام، توی فریوی ردشم، فرزند خدام کامیون به من نمیزنه. نه، خیلی ساده، کامیون میزنه، من میمیرم و میرم تو آسمان. خدای تو گفتی فرزند تو محافظت میکنه. گفتم و به عقل دادم، کلام دادم. تو خارج از کانتکست داری این آیاتو استفاده میکنی. حکمت دادم که توی کانتکست، تو اون مضمون استفاده کنی. آدم و حوا رفوزه شدن یا نشدن؟ عیسی مسیح چیکار کرد؟ خدا داره یه الگو به ما میده، میگه جایی رو که آدم اول نتونست نگه داره، من آمدم، آدم دوم آمدم و بهتون ثابت کردم. خیلی جالبه که توی اونایی که کلامو خوندید، اول یوحنا فصل 2 آیه 16 یوحنا میاد به همه ما می حرفو میزنه. یوحنا داره به ما میگه، میگه وسوسه های دنیا، چیزهایی که تو دنیا هست برای چیه؟ خواهش چشمه، خواهش جسمه و برای غرور جوانیه. این ستاست. تو ایران این ستا رو چی میگفتن برای سیامک؟ یادم یه موقع ما صحبت میکردیم، ستا زس، زرو، زورو، زن. زن وسوسه نمی کنه عزیزان، اون مردان که وسوسه میشن. زن و زور و زر تو دنیا وجود داره، آدمو گیر میندازه. خیلی ساده، امروز با یکی صحبت میکردم، گفتم این مشکلات حتی مردا یا شاید زنها فرق نمیکنه، از نظر کنترل شخصی ندارن، نفسانی ندارن، جسمانی ندارن، هی خواهششون چششون میچرخه، این کارو میکنن، به جوانی ربط نداره. پیر مردام الان این کارو دارن میکنن، پیر زنام دارن میکنن. درسته یا نه؟ غلطه عزیزان؟ آمین داره یا نداره؟ متاسفانه از اون آمیناست که خیلی با درد باد بگید. آمین داره، این مشکل وجود داره، چون اون ستا وجود داره و اون ستا برای یک پیرمردی که بالغ شده هم هنوز وجود داره، به شرطی که کلام خدا براش رحیما شده باشه. اگر نه، یه پیرمردم میره صیغه میکنه، یه پیرمردم میره به اسمای مختلف صیغه دختر جوان 14 15 ساله رو صیغه میکنه. اینا از کجا میاد عزیزان؟ اینا از اون نفس میاد. خدا برای همین داره الگو میده، میگه آدم خراب کرد ولی من خراب نکردم. این الگوه. میخواستم این دو دقیقه آخر یه چیزی که برام باز شده باهاتون شریک بشم. عیسی مسیح تنها این نبود که یه الگو بشه، فقط داره به ما یه چیز دیگه هم داره یاد میده که من برام خیلی عجیب بود. عیسی مسیح داره میگه وسوسه ها مشکلات میاد تو زندگی، و اگر خدا این وسوسه و سختی و چیزایی که اتفاق میفته الان اجازه میده شما توش برید، ناراحت نباشید. میدونین چرا؟ من نمیدونم چند سالتونه الان اینجا نشستید، تا آخر عمرتون وسوسه ها، آزمایش ها، سختی های بیشتر و بزرگتر خواهد آمد. خدا داره از این سختی و مشکل که او نیاورده داره استفاده میکنه، تجهیزت میکنه، آمادت میکنه برای اون یکی، برای آنی که به پیروزی میانجامد، برای آنی که زمین تو بزرگ خواهد کرد، برای آنی که اون خیمت رو وسیع خواهد کرد. اگه الان تو مشکلی برادرم، خواهرم، دخترم، پسرم، بدون خدا داره آمادت میکنه برای کار بزرگتر. میخوای اینو از کجا میگی برادر کامی؟ عیسی مسیح، ابلیس آمد او را وسوسه کرد، تجربه کرد، صف وایساد. آیه 11 رو نگاه میکنید، میگه ازش رفرت شد و تازه فرشتگان اومدن چیکار کردن؟ او را پرستاری کردن، خدمت کردن. میدونیم برای چی عیسی انسان داشت آماده میشد که با ابلیس بجنگه؟ فکر کنم خیلیاتون گرفتین. برای چی بود؟ مرگ صلیب. 3 سال دیگه مرگ صلیب. مرگ صلیب پشتش چی بود ایزان؟ رستاخیز و نجات جهان. پشتش گسترش بود، پشتش برکت بود، پشتش حیات بود. عیسی مسیح داشت اینجا ساخته میشد که از آنجا پیروز بیرون بیاد. و همون موقع توجه کنید، اگه خوندید کتابو، اون کتابا اناجیل رو بخونید، قسمت‌های آخرشو، اینو باز میکنه. عیسی مسیح در باغ جتسیمانی چند دفعه رفت به پدر گفت این پیاله را از سر من رد کن؟ چند دفعه؟ 3 دفعه. اینجا 3 دفعه تجربه شد. اونجا حتی میاد به شاگرداش میگه بیدار باشید، دعا کنید تا به تجربه نیفتید، چون خودش داشت تجربه میشد دوباره. خودش میگفت این سخته واسه من برم، انسانش 100%. اونجا آماده شده بود، در دیابان آماده شده بود که در باغ جتسیمانی پیروز بجنگه، با شیطان بجنگه، با نفسش بجنگه، چون میدونست میخواد جهان رو آزاد کنه. و تازه موقعی که رو صلیب بود ایزان، رفت رو صلیب، کشیده بودنش رو صلیب، دوباره 3 بار توسط مردم آزمایش شد. میدونین چی بود؟ مردم رد میشدن، کاهنان هم اومده بودن، همه اونجا جمع شده بودن. او تو که میگی پسر خدا هستی، برید نگاه کنید کلام همینه، تو که پسر خدا هستی، از صلیب بیا پایین تا ما به تو ایمان آوریم. فکر میکنین نمیتونست عیسی مسیح از صلیب بیاد پایین؟ نمیتونست بیاد همه رو نابود کنه؟ میتونست، ولی میدونست باید جان بده و از مردگان برخیزه. با این وسوسه مقاومت کرد. حتی سربازها موقعی که بهش نیزه میزدن گفتن ها تو پادشاه هستی پس خود را نجات بده. عیسی مسیح هیچ جواب نداد. قبلا هم گفته بود مگر نمیدانید که من میتونم تمام لژیون لشکرهای فرشتگان را خبر کنم و همه اینا را نابود کنم. یادتونه؟ و سومین بود باز دوباره. موقعی که روی صلیب بود یکی از اون دزدا گفت اگر تو واقعا پسر خدا هستی خود را و ما را نجات بده. خیلی راحت میتونست این کار را بکنه، ولی این کار را نکرد. میدونین چرا؟ چون یه جای دیگه ساخته شده بود، یه جای دیگه ساخته شده بود. تو بیابان روح القدس تعلیم داده بود تو و من، تعلیم داده بود تو جایی که میخوای گسترش پیدا کنی دیگه نگی نمیتونم. آماده ای؟ آیا شما آماده این؟ آیا میخوای تو سختیات شادی کنی، قوت بگی خداوند تو داری منو میسازی برای گسترش، تو داری منو میسازی برای پیروزی، تو منو میسازی برای سختی که جلوی منه که من از اون آتش و سختی رد شم؟ میخواین شکرگزاری کنیم؟ بیستیم دعا کنیم. هللویا هللویا. خداوند از تو ممنونیم برای کلام زندت، ممنونیم حتی اجازه میدی خودتو به زمین بیای و خودت رو در آزمایش قرار میدی و از قدرت روحت استفاده نمی کنی، از خداییت استفاده نمی کنی، مثل من و ما شدی تا من و ما نه تنها یاد بگیریم بلکه آماده بشیم برای کار بزرگ، برای کار بزرگ. به این خداوند داری منو آماده می کنی برای کار بزرگ. بگید بهش، بگید ممنونم الان. برای سختی تشکر نمی کنم، تو این سختی ازت ممنونم که داری منو میسازی، تو این مشکل داری منو میسازی، تو این وسوسه ها داری منو میسازی، تو این درد ها داری منو میسازی. خداوند ممنونم که منو آماده میکنی برای گسترش، منو آماده میکنی برای صدها نفر، هزاران نفر ایرانی نجات پیدا کنن. داری منو ما رو آماده میکنی. خداوند متشکر هستم. به من حکمت بده، به ما حکمت بده، به ما کلام تو بده و ما رو اجازه بده تشخیص بدیم، آزاد شیم، ببینیم، قوت بگیریم، چاهای جدید بکنیم. خداوند به آب حیات برسیم، از سر ما، روی ما، دستهای ما روغن بچکد خداوند و دیگران مبارک بشن. مرسی خداوند. تشکر کنید از خدا، بگین ممنونم برای این تمیزی که امروز به من دادی، ممنونم برای اینی که روشن کردی برای من، ممنونم که داری باز میکنی خداوند و من از بچگی میخوای به بلوغ دراری، چون برای من کارهای بزرگ داری، برای من فرزندان داری، برای من گسترش در کارم داری، برای من گسترش در زندگیم داری، برای من میخوای دروازه ها رو باز کنی. خداوند ممنونم که داری منو میسازی. آماده هستم از بچگی درام، آماده هستم خداوند غذای قوی بخورم، آماده هستم بالغ بشم، حاضرم عادت کنم، حاضرم ریاضت بکشم چون پشتش پیروزیه، حاضرم بیستم، حاضرم تو این سختی با همسرم بیستم و کوتاه نیام تا پیروزی رو بگیرم، حاضرم با بچم بمونم دعا کنم تا پیروزی برو بیاد. هللویا. بپرستید خدا را. شکر
خداوند،
شکر که این شادی، این شادی که خدا در دلتون میذاره نتیجه گسترشه. عزیزان بگید من آمادم این شادی رو بگیرم، آمادم این پیروزی رو بگیرم.